روایتخانی دو استاد وحید منش 13 خرداد 98 جلسه آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 15 باب 14 شماره 4. بله دیگه ترجمهش که معلومه دیگه. صفحه 220. اگه مشکلی نیست رچ بریم بعدی. نه مثبت نه منفی. من خودم حال این آدم حسی باتری خالی شد. بالا نمیاد.
نه باب 14 جلد
15 جلد 5 صفحه 220. من خاف الله اخاف الله منه كل شيء و من لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. خوراک اعراب زدن ها روایت پنج رو خودتون بخونید. روایت ساده ایه. منجیات یعنی نجات دهنده، جمع منجی. روایت 6 یا اسحاق خف الله که انک تراه خاف یا خاف و خاف میشه خف فعلم که انک تراه و این کنت لا تراه فانه یراک. تا اینجاش معلومه؟ و این کنت ترا انه لا یراک فقط کفرته. اگه دیدگاهت این باشه که خدا تو رو نمیبینه، یعنی واقفه به امورت نیست، که خب کفر ورزیدی. و این کنت تعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیه. اگرم اعتقادت اینه که خدا میبینه بعد اقدام به معصیت میکنی، فقط جعلته من احون الناظرین علیک. بعد تو دعای ابو حمزه امام سجاد میفهمه خدا این کارهایی که ما کردیم نه از اون جهت که تو رو احون و ناظرین قرار دادیم. خلاصه نفهمیدیم که در رفت از دستم. وگرنه کسی ملتفت باشه این میشه دیگه، دو طرف داره، یا خدا نمیبینه یا اگه میبینه تره خورد نکردی برای خدا، او رو احون و ناظرین قرار دادیم. برزد یعنی آشکار را، بارزد یو بارزو یعنی آشکار کردن، برزد تلهو بالمعصیه یعنی اقدام کرده.
Thank you.
جان نه مهده بوده کش میدن ببرش خدا چه میگه؟ خبش بگو ببرش دیگه زودتر ببرش خدا
سلام
علیکم.
علیکم تو
اصطلاح معنی کنید نگاه کنن. بعضی نسخه ها هست نازلین الیک، خب نظر الی یعنی نگاه کردن به یه چیزی. نازلین الیک مثلا شاید اینجوری باشه که اسم کسایی که نگاه مثلا تسلط دارن، ولی تو ترجمه ما دیگه همون نازلین الیک هم ترجمه کنیم که کفایت میکنه.
درست. یه
دیگه
نسخه
خیلی نظرین
الیک نظرین الیک یه وقتی خانترانی گفتم که وقتی خدا میخواد عذاب بکنه انگار که مثلا یه سری به قضاش نیست خب در اینجا ما میگیم که یعنی اونو با این راحت نمیشه جمع و
یعنی چی؟ چی رو با چی؟ بیایید روایت ده رو ببینید. اینا بقیهش دیگه ساده است. هشتم حالا یه نگاه بکنه. این من العبادت شدت الخوف من الله عز و جل. یکی از شعبه های عبادت خوفه. خود همین این حالت قلبی یه شقی از عبادته. یقول الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء و قال جل ثناؤه فلا تخشوا الناس و خشونه. این عبادت آخرش هم مهمه، بس بذاریم بخونم. و قال تبارک و تعالی من یتق الله یجعل له مخرجا. این اینو نمیدونم چرا اینجا استناد کردن امام. بعد حالا آخرش قال ابو عبدالله علیه السلام انه بشرف و ذکر لا یکونان فی قلب الخائف الراهب. ببینید شرف معنای مثبتی داره، ولی حب به شرف یعنی اون حب به جاه. خیلی جاها مثلا شریف معنای مثبتی داره، ولی حب به شرف که یکی حب به شرف و حب به ذکر، یعنی حب مثلا اینکه دوست داشته باشه آدم مشهور بشه، حرفش سر زبونا باشه، قرار نمیگیره در قلب خائف راهب. کسی که از خدا خوف داره و ترسانه، با همون معنایی که از خوف داشتیم دیگه، نسبت به عمل خودش بیمناکه، نسبت به آینده خودش بیمناکه، نسبت به گذشته خودش هم نمیدونه که خدا بخشید نبخشید. اینی که حالا دوست داشته باشه آوازش بلند بشه و خیلی جاه و مقامی پیدا کنه و اینا تو قلب خائف راهب جا نمیگیره. با اون توضیحی که راجع به خوف دادن جور در میاد، یعنی اگه خدای نکرده قرار باشه آدم بعد عاقبت باشه گمنام باشه بهتره. هفته پیش زلزله چند ریشتری این اتفاقی که افتاد، یعنی من که یه مدت همجوری رعشه داشتم که خدای آخر عاقبتمون به خیر کنه آدم از بیاد. ما نمیتونیم براش دعا کنیم یا خودش نمیتونه؟
یعنی
چرا نمیشه دعا
کنیم؟
آره ببینید مثلا اون دعایی که خدا بهش توفیق توبه بده بهش مثلا سنن.
چون مثلا حالا دینه که مثلا عبرت بگیری، وای مثلا درست بگیری، یا فردای
مثلا بعد چیزا و این میرسه، یعنی اونی که دعا گفتن نکنی و استغفار نکنین اون مال کافره، یعنی اون مشرک معانده، چیزی که حضرت ابراهیم میگه که ابراهیم هم که برای پدرش استغفار کرد اون قبل از این بود که دیگه حالا اون انارش علنی بشه. تو آیات قرآن نگاه کنیم مگر دیگه، مگه در حق کسی که دیگه ملعون باشه و نمیدونم اینا، که یعنی کسی که لعنش واجب باشه دیگه دعا شاید نشه در حقش کرد؟ بگن یه آدمی که بالاخره یک کاری از دستش در رفته، یه آدم ضعیف.
من
واقعا خیلی ریش ترش بالا. چون قلبایی که تکون خورده حتما باعث بخشیده شدنشون میشه. یعنی من فکر میکنم که خیلی شاید یعنی قابل درس گرفتن دیگه. یه چیزایی اون زیر میرا قایمه، خبر نداریم، خدا نکنه یه موقع بزنه بیرون. چون خیلی بعیده که آدم مثلا یهویی یه شبه یه دفعی یه چیزی شد مثلا بعد عاقبت شد، مثلا یه همچین چیزای جبران ناپذیری خیلی بعیده. یعنی شاید اصلا نداریم همچین چیزی که یهویی از دستش در رفت مثلا اینطوری شد، از دستم در رفت یهویی مثلا کفر گفتم دم مرگ. حالا این که خوبه، این جای توبه داره، قصاص میشه، اصلا پاک میشه. ولی یه چیزایی که دم مرگ مثلا آدم نتونه شهادت این بگه، نتونه مثلا اقرارای رو بکنه، اینا معلومه اون لحظه نیست که، معلومه یه چیزایی اون گوشه فضلا مونده ولی اینکه مردم ندید. البته این جنس بعد عاقبتی این مدلی بیشتر چون با آبرو ریزی بود ریشترش بالا بود، وگرنه اون کسایی که با مثلا انحرافاتشون مردمی رو گمراه کردن اون بدتر از اینه. این تهش قصاصه دیگه، تهش قصاصه و با قصاص به هر حال بخشی از گناه بخشیده میشه، خدا میبخشه، توی روایات قصاص هست، با حدود با قصاص خدا پاک میکنه بندشو. ولی حالا مثلا یه کسی که یه در گمراه کرده، یه جایی یه در با خودش برده به ناکجا آباد و توبه هم نکرده، اون بدتره، اون تا به چش نمیاد، مخفیه، اینو همه میبینن، این یعنی یه چیزیه که همه به چششون میاد، ولی اونا سنگین تره. خب بیایید دهم ببینیم. من خلا بزن بن فراقب الله تعالی فیه و استحیا من الحفظه غفر الله عز و جل لهو جمیع ذنوبه و امکانت مثل ذنوب سغلی. معلومه خلا بزن بن یعنی خلوت کنه با گناهی، تنها بشه با گناهی. این اوردنش تو این قسمت این خوف عملیه دیگه، کسی که مراقبت یعنی تو خلوت خودش هیچکی نمیبینه، هیچ کس خبر نمیشه، یه همچین مراقبتی داره، معلومه اون خوف در به صورت عملی متجلی شده توی، شاید از این جهت این روایت رو تو این باب آورد. توی چیزم داریم، توی یه توضیح حالا برسیم انشاءالله ترم بعد زنده موندیم، روایت هایی مربوط به گناهان کبیره و صغیره این روایت معلوم میشه. اونجا صاحب معراج السعاده یه توضیحی میدن که چیه یه گناهی رو چشم پوشی کرده خدا همه گناهاشو میبخشه. یه توضیحش اینه که حالا نسیه نمونه، ببینید کسی که مثلا با یه گناه بزرگی چیز شده، با یه گناه بزرگی تنها مونده و قدرت به خرج داده و اون خوف انقدر توش وجود داشته که نسبت به اون گناه اقدام نکنه، قراره که ما چیکار کنیم؟ به رشد معنوی برسیم، به رشد درونی برسیم، به قوت روحی برسیم، به تقوا برسیم دیگه. خب این قبلا مثلا فرض کنید یه کسی نگاه به نامحرم می‌کرده، یواشکی مثلا چش ناپاکی داشته، بعد حالا با یه صحنه فحشا مواجه میشه، اعراض میکنه، خدا اون نگاهاشو میبخشه. معلومه این زورش رسیده دیگه، این بالا اومده، پس پاک شده انگار از اون غفران الهی، یعنی که این بالاخره این نفسه این قدرت و قوت رو پیدا کرد. این ها توضیح این مدلی حالا آقای چیز میده، صاحب مراد و سعاده مرحوم عراقی میده، توی گناه های کبیر و صغیر هم میده که توی آیات قرآن داریم که کسایی که از کبائر اجتناب کنن، این ها لذینا یشتنه بونال کبائر بچی؟ نه اونی که میگه که نه یه دون آیه هستش که میفرماید خدا چیزاشو میبخشه کسایی که از کبیره اون چیزی که اگر ازش اجتناب کنیم مثلا یک از تعاریف گناه کبیره اینه که اجتناب از اون کفاره گناه های دیگه میشه. این ادامهش داره که خدا مثلا سیئاتش رو میپوشونه و اینا، حالا من الان یادم نیست خسته هم
یه
جوری
آدم نرسنده
حالا بگردیم پیداش میکنم. خب بیاید 11 الخائف من لم تدع له رهبت و لسانن ینتق به. خائف کسیه که باقی نگذاشته براش ترس زبانی که باهاش حرف بزنه. شاید کنایه از این باشه که زبون درازی نمی کنه دیگه، سر هر چیزی خرابکاری میگه سرشو میدازه پایین دیگه، توجیه و نمیدونم زبون درازی و اینا تو کارش نیست. شاید اگه بخوایم ارکان خوف رو چیز کنیم، یه دو تا رکن داره دیگه، یکی خداشناسیه یکی خودشناسیه، یعنی بنده ای که خدا رو به خدایی بشناسه و انسان رو به ضعف و فقر بشناسه اون وقت خوف داره، یعنی یه شناخت صحیح از خدا و صفاتش و یه تصور صحیح از انسان و اعمالش و هواهای نفسانیش و ضعفش و اینا.
خب
و رجا
کنار هم
قرار بعدم
برد.
آره الان داریم بیاید دیگه وقت میذاره باشه دیگه بریم باب 15 درست بگم نه باب 12 رو خوندیم، رجا رو آره رجا رو خوندیم دیگه، باب 13 رو نخوندیم، 14 رو خوندیم، حالا 13 این 13 یه جمع بین این دو تاست دیگه. رجا رو یادتونه که تو با چه فضایی چیز کرد، کلن همه یه تعلق خاطر فکر و ذهن آدم به خدا باشه. خب باب وجوب الجمع بین الخوف و رجا و العمل لما یرجو و یخاف. واجب بودن جمع کردن بین خوف و رجا و عمل کردن برای اون چه که بهش امید داری و میترسی. بیدید معنای جمع کردن بین خوف و رجا رو تو این روایات میشه دید. قلت و لهو ما کان فی وصیت لقمان، این آقاه به امام میگه، قال کان فی هل اعاجیب و کان اعجبه ما کان فی ها انقال لبنهی. میگن توی وصیت لقمان عجایبی بود، عجیب ترین چیزاش یکی این بود، به پسرش گفت خفلا خیفتن لو جئتهو به بر سقلنگ لعذبک. از خدا اونجوری بترس، خوف و یادتون باشه چی گفتیم ما توی باب قبل، که اگر نیکیه سقله اینو بیاری، یعنی جن و انس رو بیاری، خدا اونو رو عذاب میکنه. هر چی هم عمل خیر توی عالم با خودت برداری ببری باز عذاب میشه. ورجلا هر رجا ان لو جئته به ذنوب سقلین لرحمک. جوری هم به خدا امیدوار باش که اگه گناهان جن و انس رو به خودت برده باشی خدا به تو رحم میکنه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی یقول، پدرم میفرمودن لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور و خیفتن و نور و رجائن، لو وزن هازا لم یزد علا هازا و لو وزن هازا لم یزد علا هازا. بنده مؤمنی نیست مگر اینکه در قلبش دو نوره، نور خوف و نور رجا که هم وزن همن، اینو وزن کنی از اون زیادی نمیگیره، اونو وزن کنه. اون قسمت اول که اگه همه کارهای خیر جن و انس رو ببری بازم خدا حق داره عذاب کنه، چون بالاخره خطاهایی کردی، تقصیری داری و در مقابل خداوند اجازه هیچ قصور و تقصیری نداشتی و به محض هر قصور و تقصیری خدا عدلش اقتضا میکنه که همون موقع مجازات کنه. پس اتفاقی نیفتاده دیگه، از عدل خدا خارج نشده اگه ما رو عذاب کنه، ولو اینکه بر سقله اینو برده باشه، به جهت اینکه به هر حال ما قصور و تقصیری داریم. ورجل لاه رجا ان لو جئته به ذنوب سقلین لرحمک. اینم به خدا شناسی دیگه ربط داره. اگه همه گناه هارم کرده باشی خدا ارحم الراحمینه، به جهت اینکه خدا ارحم الراحمینه میتونه از سر فضلش تو رو ببخشه، مانعی وجود نداره. گفتن نوره دیگه حالا از چه جهت فرمودن نوره من نمیدونم، ولی بخوایم این تعبیر عرفانیشو نمیدونم، ولی یک حالت نفسانی که راه آدم روشن میکنه دیگه.
این خوف با اون خوفی که خدا
حضرت موسی میگه فرق داره که لا تخاف. آره اون خوف حضرت موسی مال چیزه؟ خوف حضرت موسی نگرانی گمراهی مردمه.
نه اونجا که ما ما رو میبینن
میترسن و خدا بهشون میگه. آه اونجا رو میبینی؟
اصلا یکی پیامبر نمیترسن باید اصلا، بقیه ولی
میترسم. این
کسی که
این خوف چیز نیست، این تو صحنه چیز دیگه. این خوفی که اینجا داریم میگیم، اون یا لا خوفون علیهم ولا یحزنونای قرآن، مؤمنین هم نمیترسن. اون مال خوف چیزه، مثلا نگرانی نسبت به امور دنیایی شاید باشه. اون جلسه هم صحبتش کردیم، حزن مال گذشته است، خوف نگرانی نسبت به آینده است که حالا بعدن چی میشه، این نگرانی بعدن چی میشه. ولی و نسبت به عمل خودم خوف مال، این خوف مال مؤمنه. اون لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون نسبت به امور دنیاییه، ولی نسبت به اینکه من عملم چی میشه، من بالاخره عاقبت بخیر میشم نمیشم، غفران شامل حالم میشه نمیشه، این ویژگی مؤمنه. اون لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون اینو نمیگه.
من
یه تو
شنیده بودم که میگفتن استاد قرآن بودن که میگفتن که این خوف همه جامعه مؤمنه مگه
خشیتی که مخصوص به
اونیت
خودست، یعنی
برای اونا توی مقام
خشیت بروش
میکنه، ولی برای بقیه
همجز
نه هم شده
که مثلا. مگه گناهکارا خوب باشده باشده؟ این که با این روایات نمیخونه دیگه. ببینید خوف تو لغت گفته نگرانی از مکروه یا عقاب منتظر. خب حالا این اگه دنیایی باشه مذمومه، نگرانی از اینکه مثلا حالا فقیر میشم نمیشم، من زلزله میاد نمیاد، شرایط اقتصادی چی میشه، بچه‌م مریضی چی میشه، این خوفا مذمومه، اینو مؤمن نداره. ولی نسبت با اون توضیحی که باب قبل داد که من مؤمن نگاه میکنه نسبت به خدا طلبکار نمیبینه خودشو، که چون به دهکار میدونه نمیدونه که عاقبتش چی میشه، چون به خودش مطمئن نیست نمیدونه که من فردا مثلا با ایمانم با ایمان میمیرم، این خوف که ریشش شاید تو همون خشیته ها، ریشش توی اون خشیت هم گفتن از شعور و درک عظمت الهی، یعنی اون عظمت
لغتی نمیشه نگاه کنه،
یعنی وقت اون رو نفهمیدم میدونم، یعنی این کاربردش رو باید نگاه کنیم دیگه.
اونجا صحبت شما نیست، درست نمیشه
لغت
بگیم
پس
این
لغت
هر جا
اومد، بله، یعنی کاربردش چیه؟ اونجا میگه که نترس، اون ترس رو نگاه میکنیم میگه چه ترسی رو داره، میگه اینجا یا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولی از این ور این همه هی گفتن خوف و رجا باید هم وزن هم باشه، یکیش بر یکی برتری نداشته باشه، خب این چه خوفیه؟ توضیح دادن دیگه، این بیشتر خوف از خوده، خوف از عاقبت خود. مکروه یا عقاب منتظر، یعنی مورد انتظار به سبب نقایص خود. ببین مثلا من نگرانم که مثلا من تا پیرشم سالم میمونم، خب بعد انسان ضعیفه بدنش، اینه مثلا وضع اقتصادیم چی میشه، اینا همه خوفه دیگه، منتها خوف مذمومه. ولی خشیت رو گفتن از شعور و درک عظمت پروردگار ناشی میشه دیگه، رفتی به خودم نه، یعنی یه موجود با شکوهی رو میبینه، اون حالتی که توی وجودش حاصل میشه نسبت به این مواجهه با این وجود با شکوه و عظیم میشه خشیه. روایت دوم، قلت له به امام صادق علیه السلام گفته، قلت له قوم یعملون بالمعاصی، یک قومی هستند که گناه میکنن و یقولون نرجو امید داریم، خدا کریمه، فلا یزالون کذالک حتی یأتیهم الموت، همیشه همینطوری گناه میکنن، هر که دلشون میخواد میکنن و میگن امید داریم، به چی امید داریم؟ به رحمت خدا، همینطوری هستن تا میمیرن، یه مرگشون میرسه. پس حضرت چی فرمودن؟ فقال علیه السلام ها اولای قوم یترجهون فی الامانی، یترجهون ترجه به معنای مثلا یه همون ترجیح دادنه، ولی ترجه فی القول یا فی چیزی، یعنی به اون مسئله تمایل پیدا کردن، اینا به اون آرزوهای بیپایه خودشون تمایل پیدا کردن، مثلا ول شدن رو اون آرزو، کذب و دروغ گفتن، لیسو به راجین، اینا اهل رجا نبودن، من رجا شیئن طلبه، کسی که امیده یه چیزی رو داره به دنبالش را میفته، کسی که میگه من امیدواره به رحمت خدا، دنبال این امیدش قدم برمیداره، یعنی این میشه چیز، میشه توهم، یعنی مثلا من امید به یه چیزی دارم، مثلا میگم من امیدوارم پولدار میشم، پس میره کار میکنه، مثلا چون امید داره سرمایه‌شو میاره وسط، صبح به صبح تلاش میکنه چون امید داره که چیز بشه، مثلا من امید دارم کنکور قبول میشم، پس چون امید داره پا میشه راه میفته، و من خوفم من شیبن هرب من، کسی هم که از چیزی میترسه از اون فرار میکنه. توی نسخه دیگه روایت سوم گفته همین روایت حضرت فرمودن انهو قال لیسو لنا به موالن، اینا محبین ما نیستن، مثلا گفتن به جای لیسو به راجین فرمودن لیسو لنا به موال. روایت چهارم باز دوباره همون هموزنیه، خوف و رجا رو میگیره، میگه ساده است، هم تکراریه. روایت پنجم میگه با مؤمن باید خائف و راجی باشه، نشانش چیه؟ عمل بکنه به آنچه که میترسه و امید داره، براش کار بکنه. خواهش میکنم. شیش هم باز تکراریه، تو همون روایت اولی مضمونش بود. باز روایت هفت ملاک خوبی میده توی بالانس کردن خوف و رجا. ارجو الله رجاءن، ته رجا چیه؟ لا یجرئ که علی معصیته. یه رجای سالم بی‌حاشیه صحیح هفت. خب به خدا، به رحمت خدا امید داشته باش تا جایی که تو رو جری نکنه، جرأت نبخشه بر معصیت. حالا چقدر خوف داشته باش؟ خوف داشته باش لا یؤیس و کمن رحمته، تا اونجایی که به یأس نیفتی، یعنی اینقدر طرف بترسه که ناامید بشه. یعنی این چیز میکنه دیگه، این برداشته انحرافی رو پوشش میده این روایت. آه خدا کریمه، حالا ما
من راجع به خودم شخصا فکر میکنم، من اونم حده این ورمه را خیلی به این بساطه کم نزدیک میشم که حد نگه داشتیم، به اینقدر زیاد میترسیم که ناامیده میکنه، یا اینقدر
خوبه بازم اگه بترسیم که خیلی خوبه. ناامیدی بده ها، ولی من که در خودم تا حالا این ترس رو اصلا تجربه نکردم.
من فراهم
این ترس رو دوچار مشکل کم بوده خوف دیم، ولی من خودم رو میگم
دوچار مشکل کم بوده
شوق هم هست، کم بوده شوق هم این روایت هشت از نهج البلاغه است. یه خود چیزه ترجمهش چیزه، دقت کنید. انه قال فی خطبته امیر المؤمنین یدعی بذنبهی انه یرجو الله، یدعی بذنبهی یعنی به خیال خودش ادعا میکنه، همون خیال میکنه خودمون که چیه، بنده رو دارم میگن، انهو یرجو الله، این که امید به رحمت خدا داره، کذب ولعظیم، این کذب دروغ میگوید، ولعظیم سوگنده، واو سوگنده، به خدای عظیم قسم که دروغ میگوید. ما لهو لا یتبین و رجاؤه فی عمله، چشه که رجای او در عملش آشکار نیست، در حالی که این واو حالیه. و کل راجن عرف رجاؤه فی عمله، هر کی که شوق داره شوقش در عملش نمایانگره دیگه، نمایان. و کل راجن عرف رجاؤه فی عمله الا رجاء الله، مگر رجاء خدا، یعنی همه آدمایی که شوق دارن شوقشون در عملشون متبلوره مگر شوق خدا، که همچنین لغلقه زبان ماست. فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ، مدخول یعنی معیوب، این رجاء الهیه که هر کی ادعاشو میکنه همچنین هیچ اثری هم از آثارش نیست. و کل خوف محقق الا خوف الله فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ، هر خوفی هم محقق شده است دیده میشه مگر خوف خدا، که باز اونم معلوله، عیب داره. بعد توضیح میدن یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباده فی الصغیر، توی امور خیلی بزرگ به خدا امید دارید، مثل عاقبت به خیری، مثل مثلا حل مشکلات بزرگ زندگیتون، و یرجو العباده فی الصغیر، توی امور کوچیک زندگی هم چشم امیدتون به مردمه. اما حالا نگاه کنین، فیؤتی العبد ما لا یؤتی الرب، به بنده یه چیزی رو عطا میکنید بابت این رجایی که بهش دارید که به خدا نمیدید. یعنی ما نسبت به یه کسی که رجاء به رحمت مثلا به لطفش داریم، نسبت بهش چجوری برخورد میکنیم؟ احترامشو داریم مثلا؟ به اون بنده‌ای که در امور صغیر بهش رجاء داریم نسبت بهش برخوردی میکنیم، این یعتل عبد مالا یعتل رب، که ما چیزی رو قراره به خدا عطا کنیم، که برخوردی که میکنیم، مواجههی که داریم. فما بال الله جل ثناؤه یقصر بهی اما یصنع لعباده. این فما بال الله یعنی خدا را چه میشود، بال معنی اهمیت و ایناست، ما اینجوری ترجمه میکنیم دیگه، خدا را چه میشود خدای جل ثناؤه را که نسبت به آنچه که در حق بندگانش انجام میشود در حق او تقصیر میشود. اینو نگاه کنید رو لغت ها، یقصر بهی تقصیر میشود نسبت به او، نسبت به خداوند، در حق خداوند تقصیر می شود نسبت به آنچه که در حق بنده ها انجام میشه، همون بنده هایی که به رحمتشون امیدواریم. اتخاف و انتکون فی رجائک له کاذبا، آیا می ترسید که در امیدتون نسبت به خداوند دروغگو باشید؟ کنایه از اینه که یعنی فکر میکنید که این امیده واهیه، این امیده توش خالیه و دروغه. او یکون لا یراه للرجاء موضعا، یا اینجوری هستین که برای اون امید اصلا موضعی نمیبینید، جایگاهی نمیبینید. این اتخاف و انتکون فی رجائک له کاذبا، آره یعنی مثلا بگی که من امیدم به خداست، بعدم بهت بگم دیدی بی خود امیدت به خدا بود، دیدی خدا کاری نکرد امیدت.
من خواهم کلید یا اتاق رو بده بهتون. ولی انگار که سر کارتون گذاشته مثلا، یعنی اینو خلاصه خوب گفته،
یعنی مثلا اینکه گفته اجابت میکنم و اینا سر کاریه،
یه ترسیم خیلی ملموسی بود که خیلی به دلم نشست ولی الان اصلا نمیدونم چطور.
و کذالک ان هو خاف عبدن، و همینطور اینطوریه که اگر از بنده بترسد از بندگان خدا، اعطاه من خوفهی ما لا یعطی ربه، به اون بنده به خاطر خوفش برخوردی میکنه که با خدا نمیکنه. فجعل خوفه من العباده نقدا، خوفش از بندگان رو نقد قرار میده، و خوفه من خالقهی زمارن و وعدا، و خوفش رو از خالقش زمار میشه دینی که اصلا امیدی نیست که طرف پس بده، از این پولا که به یکی میدین دیگه دل ازش میکنین، این که پس بدهش نیست، خوف نسبت به بنده ها حالت نقد داره براتون، از یکی که بترسیم خلاصه دست و پام رو جمع میکنیم، ولی خوف از خدا خلاصه نسیه است. این زمار یعنی همون نسیه خودمون، یعنی چیزی که امیدی نیستش که محقق بشه، ترسی که از خدا داریم، اگه ما واقعا بدونیم که این ترس ممکنه محقق بشه دیگه، یعنی ممکنه که من مورد عذاب واقع بشم، ممکنه که بد عاقبت بشم، ممکنه که برم جهنم، و اینو نقد بدونم، خب دست و پامو جمع میکنم. ولی اگه مثل یه دینی باشه که کنایه است دیگه، مثل اینایی که بدهکارن بهتون دیگه دل کندی نزش، این که نمیده، یعنی حالا یه هیچ اثری دیگه نداره برام، در حدی یه وعده است، حالا گفتن که ما بترسیم مثلا اینجوری. این هم از این باب. یعنی اینجا جن
فرما بالما هم نمیتونم
محکوم
باشه، یعنی
چی که
میگن که خدا
چه؟ این اصطلاح دیگه چی شده؟ یعنی مثلا نسبت به خدا چتونه مثلا؟
آها شما نسبت
آره، نه اینکه حالا خدا چشه ها، یعنی مثلا شأن خدا چگونه است. اینجوری بخوایم خیلی تحت و لفظی معنی کنیم، جایگاه و شأن خدا چگونه است که نسبت به او قصور میکنید اما نسبت به بنده ها مثلا نمی. این هم از این قسمت چیز تموم شد. نه 16 هست، 15 و 16. شونزده رو بیم بخونیم اول. نه اون دفعه کی سوال کرد به حسن زنه به خدا رو این بابه. اینو شنیدید دیگه که نمیدونم انا عند زن عبدی المؤمن و وجوب حسن زن به خدا، به خدا زن حسن داشته باشه. اینو با چیز چجوری جمع کنیم؟ اونجا که گفته خوف و رجا اصلا نباید از هم پیشی بگیرن، همونقدر که میترسی از عذاب باید همونقدر هم امید به رحمت داشته باشی. پس این وسط حسن زنه چی کار است؟ باز یادتون میده
مثلا شب قدر هرچی هم میخوام چیزای بزرگ بنویسیم این خیلی چیزای بزرگ بعد مثلا گفتم من خودم اینطوری هم کرده گفتم که من خواهم باران با من صحبت کنم بعد گفتم که شانسه بزیستید بذارید جلوی این که خدا داره میگه که ناظر میشه بعد چی کار داری نهایت نه که درد چیزا میدم نمیگیری دیگه به نظر این یکی هم شبیه اونه که مثلا این چیز پیش خط شکنه چه انگار بعد اونا مثلا میان روی یک خط تعادلی با هم حفظ کنند
این هم خوبه. حالا بخونیم روایتاشو بعد یه توضیح هم بدیم با اینی هم که شما میگین منافاتی نداره.
چی میشه گفت بعضی مثلا یه جوری ناامیدن که انگار مثلا خدا ازش بر نمیاد این خواسته بزرگی دارن ولی اینجوری هم که مثلا میگن که اصلا نمیشه چون امامی چیزی دارن میگن که وقتی از خدا چیزی میخواید جوری بخواید که بدون این چیزی که قرار به شما بده بخیل نیست و تواناست به این چیز به شما بده بعضی این توانایی رو مثلا
نمیبینن
خب خدا نمیده حالا من یه پایین تری
خب ببین اینو با اگه بگیریم تو معنای رجا یعنی رجاش سالم باشه دیگه خدا یه رحمت واسعی داره من به اون رحمت واسعی باید امید داشته باشم پس خدا میتونه خب من میگم از اون برم گفتم بترسید دیگه یه دونه خوف چیزم داریم این دوتا باید کاملا در چیز هم باشه حالا روایتشو بخونید اونی که اینایی که شما میگین درسته ولی خب مفهوم رجا مفهوم خالص رجا پوششش میده یک معمل ببینید حسن زن یعنی تمایل و ترجیح یه طرف از اون بر به ما میگن دوتا رو این هم چیز کن کاملا موازنه باشه بین خوف و رجا ولی وقتی میگه حسن زن یعنی یه طرف رو بیشترش کن دیگه خب باب و وجوب حسن زن به الله و تحریم سوء زن به عن ابو الحسن رضا علیه السلام قال احسن الظن به الله فان الله عز وجل یقول انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا زن و گمان خودتو به خداوند نیکو کن که خدا میفرماید من نزد گمان بندم به خودم هستم اگه خیر باشه خیر میشه و اگه شر باشه پس شر است باز روایت بعدی فاحسن الظن نه بالله فان ابا عبدالله علیه السلام یقول باز از امام رضا بود من حسن ظنه بالله کان الله عند ظنه و من رضی بالقلیل من الرزق قبل منه الیسیر من العمل هر کس گمانش رو به خدا نیکو کند، خدا نزد گمانشه، یعنی گمانش رو محقق میکنه. و کسی که به رزق کم راضی باشه، خدا هم ازش عمل کمش رو قبول میکنه. عملی که توش مثلا مستحبات و اینای خیلی فوق‌العاده‌ای وجود نداره، همین اعمال مثلا واجبش رو ازش قبول. چی؟
لذت رزقه کم و مثلا از این طرف چیز حالت بهتریه. یکم با مثلا حسن زن اصلا با هم چیز نداره، تعارض نداره.
نه چرا با حسن زن همونطور؟
چون حسن زن نمیکشونه به اینکه یکی بخواد رزق بیشتری داشته باشه.
نه این ممکنه کسی رزق بیشتر اون خواستنه از سر نارضایتی نباید باشه که خدا حالا چرا ندارم، چرا نیست، نقنق توش نباشه. یا تلاش بیشتری طرف میکنه یا از خدا میخواد مثلا خدا این امکاناتو بدی مثلا انشاءالله در راه تو استفاده میکنم، ولی نه از سر نارضایتی به وضع موجودش. حالا البته حال اولیاء الله احتمالا اصلا این چیزا رو نخوانه، نمیدونم. روایت بعدی والذی لا اله الا هو امیرالمؤمنین علیه السلام، نه پیامبر، امیرالمؤمنین از پیامبر نقل میکنن که بر منبر فرمودن لا اله الا هو ما اعطی مؤمن قد تو خیر الدنیا والآخره الا به حسن ظنه بالله و رجائه له و حسن خلقه و الکف عن الاقتیاب عن اقتیاب المؤمنین. به مؤمنی هرگز خیر دنیا و آخرت داده نشد مگر به واسطه چند تا چیز، یکیش حسن ظنه، یکیش رجائه، یکی حسن خلق و دست برداشتن از غیبت. والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله. این فکر کنم اعرابش رو اشتباه گذاشته، سوء ان زده. و تقصیر من رجائه له و کوتاهی در امیدش به خدا و سوء خلقه و اقتیاب المؤمنی. معلومه؟ بله. یعنی بعد از توبه و استغفار خدا کسی رو عذاب نکرده مگر اینکه بعد از توبه و استغفارش این کارا رو کرده باشه. والذی لا اله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظن عبده المؤمن لان الله كريم بيده الخير. اینا دیگه ترجمه هاش معلومه دیگه. خدا کریم، خیرات به دست اوست. يستحي ان يكون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم يخلف ظنه. خدا حیا میکنه که بنده مثلا دلش خوشه، گمانش نیکوه، اما خداوند اون ظن او رو تخلف کنه ازش. ظنه و رجاءه. فاحسنوا بالله الظن ورغبوا الیه. گمانتون رو نیکی کنید و به سوی خدا رغبت پیدا کن. و کسی که نیست خدایی غیر از او، قسم به کسی که لا اله الا هو قسمه.
از یه سوال می‌پرسم، اولا اینجا مرز بین همین خوف و سوءظن چجوری مشخص میشه؟ مثلا وقتی استغفار می‌کنی بعد بازم این طرف رو داشته باشه که گناهت فرد نشد تو باز بازم مثلا گردن پیر رو دوباره بازم دوباره.
همین رو می‌خوایم اینجا حل کنیم دیگه. تا الان تکلیف معلوم بود دیگه، یه خوف گفتی یه رجا گفتی، فهمیدم خوفه اینه رجا اینه، باید هم اندازه هم باشه. الان این حسن زنده اومده معادله رو به هم ریخته.
خیلی اذیت می‌کنه چون من خودم همچون تا بچه‌هاش میگم من گناهکار هستم، ولی من الان یه سوءظن خودم خودم.
حالا یه توضیحاتی علما دادن، من اونا رو حالا براتون می‌خونم، روایتشو بخونید. روایت چهارم یه توضیح خود ائمه دادن، حسن الظن بالله ان لا ترجو الا الله ولا تخاف الا ذنبک. این یه خود راهگشاست. همون حسن زن همون معنای دقیق خوف و رجاست، چیز اضافه‌ای نگفتن. چیه؟ توی خوف و رجا اشتباه، یعنی خوف و رجا استعداد اشتباه فهمیده شدن داره. اونجوری که تا اینجا ما با روایت فهمیدیم درست شد، خوف فقط از عمل خودمون بود، از روایت فهمیدیم دیگه، قبلا اینجوری نمیدونستیم. رجا هم فقط به رحمت خدا بود، نه به عمل خودمون. حضرت اینجا دارن میگن اونی که میگیم حسن زن یعنی همین، امیدت فقط به خدا باشه. اصلا نگاه نکن که خب من اینقدر کار خیر کردم، نمیدونم این، اصلا امیدت به خودت نباشه، خوفت هم فقط از چی باشه؟ از خودت باشه، از گناه خودت باشه. خوفت از خدا نباید باشه در واقع، خوف اون خوف از خدا یعنی خوف از گناه خودم. این مجموعه صحیح و سالم خوف و رجا با معنای دقیقش رو اسمش رو گذاشتن حسن زن. حسن زنش هم معلومه به خاطر اینکه قسمت رحمتش به خدا برمیگرده دیگه، قسمت ترسش به خودمون برمیگرده. یه طرف ترجیح داره بالانسه ها، یعنی هر دوش نخوفه برم، ولی به چه جهت میگن حسن زن؟ به خاطر اینکه اون قسمتی که قسمت مثبتشه به خدا برمیگرده. این یه توضیح. آره خوف از خداست، منتها به جهت زن به خودم، به جهت گناه من. خدا ترسناک نیست، من چون گناهکارم عذاب الهی میتونه در انتظارم باشه دیگه. پس حقیقت اون خوفه به خاطر گناه خودمه، ولی خب خداست که میتونه عذاب کنه دیگه. خوف از خداست به جهت اینکه خدا خوف از عذاب خداست، ولی ابتدا به ساکن که نیست، همه و همه و همه علتش گناه خودمه. چی؟ خدا با شکوهه، یعنی خشیت باید ایجاد کنه، یعنی اون عظمت و رعبی که مثلا یه بزرگی رو الان چیز خیلی اشانتیونش رو بخواهیم بخواهیم، مثلا یه آدم خیلی از اولیاء الله آدم میبینه یه حالی میشه، هم دوستش داره ولی هم مثلا یه هیبتی داره، هم یه مثلا حیایی داره. این خب چه داره، یعنی ترسناک به اون معنای منفی که ما چیز میکنیم. چی؟ ببینید اجرا شدنش به اینه که اولا خیلی آدم خودشناسی و خودشناسیش باید بره بالا دیگه. مشکل ما اینه خودمونم نفهمیم. اصل ماجرا اینه که ما خودشناسیمون ضعیفه، یعنی اگه خودشناسی، معرفت الله و معرفت النفس، این دوتا هرچی بره بالاتر، یعنی یه بنده ای که یه اولیاء خدا اونا خدا رو میشناسن که بعد مثلا من میگن امام حوله میذاشتن گریه میکردن، ولی ما مثلا چیکار کردیم؟ اینقدر گناه نمیکرده. خب یه بخشیش حالا ممکنه به خاطر اعمال و اینا باشه، ولی خود مواجهه با اون حقیقت که ما مواجهه متاسفانه چرا نه این که نداریم ما، ولی خیلی ضعیفه دیگه. یعنی خدا رو به خدایی نمیشناسیم. ما مثلا سبحانه و قدوس و جبروت و این هزار تا اسامی که مثلا آدم توی جوشن میخونه معنی نداره خیلی دیگه، به خاطر ظرف وجودیمونه دیگه. هرچی این ظرف بزرگتر بشه، اون معانی مفهومتر بشه. شما مثلا نگاه کنید آدم خوبای زندگیمونو چقدر چیز با شکوه هم برامون، مثلا هم محبت ایجاد میشه، هم احترام ایجاد میشه. مثلا بعضی از صحنه کربلا یه صحنه ای که یه خود بریز به پاش شده دیگه، شما یه سری تصویرای زیبا دارین اونجا، تصویرای با شکوه دارین، مثلا هی میشینی نگاه میکنی، مثلا هی تصور میکنی ابوالفضل عباس و بعد احترامی مثلا ایجاد میشه، یه محبتی میجوشه. مولین که اونو هی هرچی بیشتر میشناسی، هی تو این ماجرا غور میکنی، هی مثلا این محبت و احترام و در علاقه ایجاد میشه. خب راجب خداوند به نسبت خداییش ما این حالت نداریم، ولی اونایی که داشتن خب چه زندگیه. چی؟ با عبادت و ببینید بله ما مطالعه به دست میاد ولی عمدش هم با تهذیب نفس به دست میاد، یعنی یه چیزیه که باید بریزه توی دل، بریزه توی قلب، فقط نه ما ذهن. بله یعنی علم از بالاست دیگه. بله دیگه، یعنی باید اصلا علم ذاتش علم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء دیگه از جنس مثلا چیز نیست، باید به علم حضوری تبدیل بشه دیگه، از جنس مثلا یه سری عبارت و اینا که آدم حفظ کنه نیستش که. یه استادی ما داشتیم حتی نمیشه گفتم بتونین، پایان نامه شو توی بلژیک بود انگار، با یه آدم کافری چیز برشته بود، برهان چیه خیلی دیدم حرکت جوهری برشته بود یا اون یکی چیز مال ملا صدر خلاصه حالا هرچی، بعد رفته بود و مثلا پایانامه دین فلسفه دین کار گفته بود، مثلا استاده بود خیلی عالی بود، مثلا دیگه به ذوق و شوقی بود، این مثلا جوگی شده بود، ای یعنی شما اصلا مسلمون میری یعنی مبهد میشیم، اون که نه حالا ولی مثلا به رقص اومده بود از این برهان که مولا درزش نمیرفت و تقریر مال مولا صدران، مثلا دیگه این خیلی خوبه، این خیلی محکمه، هیچ اون که نه، این برای اینکه در حد عبارات و الفاظ دیگه در حد
انگار که مثلا تو خیلی از تبلیغات مثلا اگر باشه تو خیلی از روابط اجتماعی شاید یا مثلا روابط معنوی مثلا چی میشه که اینطوری میشه که یه چیزی آدم خیلی، یعنی انگار که مثلا یه ریشه شاید اشتباه دیگه وجود داره یه جایی که مثلا نمیدونم خیلی سخته، یعنی یعنی یه وقتی آدم احساس میکنه که واقعا انگار اینا از همه اون چیزایی که ما تو دانشگاه فکر میکردیم سخت‌تر بوده واقعا خیلی سخت‌تره که ریشه این، یعنی انگار هزار تا عمل جراحی هم که بشه تهش معلوم نیست واقعا یعنی چی کار باید کرد، مثلا میدونی چی میگم؟
این کار ما نیست دیگه، ببینید این کار بنده نیست، ببینید این کار بنده نیست دیگه، این کار خداست. ببینید اون فیلسوف نهایت میتونه برهانش رو بیاره، ولی پیامبران چیکار میکردن؟ پیامبران از راه چیز وارد میشدن، محبت و نمیدونم قرب و صدقه و چشوندن و این چیزا وارد میشدن، در حالی که اصلش هم کار خداست. همین این چیزه، همین این آقاه یهو یه مشکلی پشت در اتاق عملی چیزی ممکنه همه این نور یهو تو دلش بیفته، یعنی یه جا استدلال هم می آوردن
ولی خب قلبش راضی
نمیشه دیگه. اینا مولا شاد هوا امیرالمومنین میگن چقدر عقولی که تحت هوای نفس، امیرش هوای نفسه، اسیر شده تحت هوای نفس. بعدش هم مثلا خیلی از چیزای دیگه، مثلا الان ما مثلا میدونیم فرض کنید آب یخ خوردن سر افطار بد است، چرا میخوریم مثلا؟ یه مثلا این مواد مضره، اینجوری نباید غذا خوبه، حتما اینقدر ورزش کرد. باور کنید من دیروز رفتم پیش دوست سرطانی، خیلی دیشب حالم بد بود، از اونجا اومدم اینجا. مثلا دوست از 61 ما با هم دوست بودیم، راهنمایی دبستان، راهنمایی دبیرستان، بعد تا الان. بعد دیگه باورم نمیشد مثلا اینه مثلا دیگه غذا دهنش میذاشتن، میخواستیم عینکش رو نمیتونست جا به جا کنه، کلا داره تموم میشه. بعد خب من میبینم مثلا میگم که خب آقا این سبک زندگی ما الان این غریزی ها توشه، بعد اومدم خانم تقریبا چند تا گشتن روش که فلان دوستتم اینطوری ام اس گرفته، اونم چه همه رفیقای مدرسه کلا نابود شد. بعد خب حالا این مثلا چرا تکون مثلا آقا من باید ورزش کنم، کاری که از دستم برمیاد دیگه، برای اینکه حالا مثلا ما به این روزگار تو شاید بشه شاید نشه، ولی بالاخره مثلا سبک زندگی واسه خود تغذیه رو اصلاح کنم مثلا، ولی ممکنه
خوب بشه
میدونم هیچی و از رحمت خدا
باشه، نه خیلی روتینش هم ممکنه خوب بشه. بعد وقتا اینجوریه که ما خودمون داشتیم دیگه، میگفتن هر دو ولی الان
همین
گفتم مثلا با این
شرایط
دیگه
بچه دار
نمیشه
هنوز، بله اینا که زیاده، ولی این مثلا 3 سال داره شیمی درمانی میشه خوب بود راه میرفت که زندگیشو داشت میکرد، یهو 2 ماه از شدت شیمی درمانی اینطوری شده، یعنی دکتر گفت دیگه شیمی درمانیش نکنیم دیگه نمیکشه، یعنی هی داره قواشو از دست میده، مثلا هر روز بروش بهش زنگ میزنی مثلا دیگه کلمه نمیتونه بگه،
خودم موقتیه
همه انشاءالله، یعنی مثلا بتونن تقویتش کنن خدا بخواد.
من
میگم اصلاً اون روزا که 10 سال شیمی
درمانی
شدیم دیگه
نمیدونم
سرده کشاورزی میکنه با مثلا خانواده خاله بود، حالا اینا هم به این کارا رو میکنن ان شاء الله، از خدا بعید نیست. آره خلاصه که خیلی رقت انگیز بود صحنه، یعنی صحنه خیلی ناراحت کننده بود، ولی میخوام اینو دارم میگم، میگم چرا مثلا اثر این مفاهیم دیگه در حد مفاهیمه، کی عمل میشه، حالا یا اینو خوب وجدان کنی، یعنی به حالت معرفت و علم حضوری در بیاری، ولی خودت وقتی مثلا یه مریضی شدی مثلا یه دردی رو کشیدی و اینا، خب بیشتر مثلا آدم یه انسان فراموش داره دیگه، مگر اینکه هی بشه مال خوده، یعنی بشه جزء معرفت و تمرین و تکرار بنام. استاد بخشی راجع به
معرفت که تمرین میشه مثلا ما نسبت به عین داری مثلا فرقی آشنا رو تصور کنیم، واقعا آدم عاشق امام حسین و منجوش میشه، پس اینو نمیشه بس به خدا داد دیگه، یعنی مثلا من بخوام معرفت نسبت به خدا پیدا کنم نمیتونم همچین تصوری داشته باشم، بعد مثلا من بر خودم پیش اومده که بخوام مثلا خودم با اون رابطه هاش میگم که خب این امام، یعنی امام حسین و بقیه امام ها خب یکی از جلوه های خدا میفهم، یعنی این توی مثلا من یکی که مثلا ظرفیتش خیلی پایینه و خیلی نگاه سطحی داره
از این نگاه میگذرن اولیاء خدا، ببینیم مثلا ما اولش نگاه آیه‌ای داریم دیگه، خیلی هنر کنیم همه این چیزها رو آیات خدا میبینیم، مثلا این فیلم هایی مثلا کهکشان ها رو نشون میده یه شکوهی ها تو دل آدم یه حالتی ایجاد میشه، چرا نمیتونیم مگه رشد نکردن؟ بالاخره با تحصیب نفس رشد کردن دیگه، یعنی حتما بله، ولی حالا امیدوار باشین دیگه، اون جهانگیرخان قشقایی و نمیدونم اون فضیل عیاض و اینا پیرپاچال بودن تو چیز، ببینید وقتی که آدم مثلا معرفتش بره بالا و تهذیب نفس بکنه، خدا خودش میاد یه کارایی میکنه دیگه، یه جلوه‌گری هایی میکنه.
استادم گفت هیچ وقت از این خواهشا نکنید، چون به شدت اختلال سختی دچار میشن و واقعا
فوق ظرفیتش میشه
و نه بعدش واقعا میرسه به این تولیده، ولی چطور به این تولیده میرسه
پوستش کنده میشه، منم شنیدم از چیزا رو دیدم،
گفتن نخواهین از خدا که مثلا
همین تلاشتون رو بکنید، آدم وظیفه‌اش اینه که نه از خدا بخوایم که خدا یا مثلا خودتو به ما بشناسون با عافیت، ما ظرفیت شو
نداریم،
ولی اولیاء خدا با ظرفشون رو تمیز کردن خدا میرزه توش دیگه، ما ظرفمون خرابه، همین جلوه هایی که بالاخره تو صحنه هایی که اتفاقاتی که میفته آدم میبینه، اینا رو فقط ما باید نگه داره که هی در نرانه دست گیرمون نشه، یم بقیل المؤمنه ان یخاف الله خوفا که انه مشرف علی النار و یرجوه رجاء که انه من اهل الجنه. ببینید این توضیح که تو باب قبلی هم بود از خوف و رجا میدن، بعد میگن قال ان الله تبارک و تعالی عند ظن عبده به، اینا درست، ولی خدا نزد گمان بنده به خودشه، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرا. ولی اینو من یه توضیح از کتب علما براتون میدم. بیاید روایت این روایت نه رو ببینید، روایت آخرین هم بخونیم بعد توضیح شده. از امام صادق علیه السلام: یعطا به عبد یوم القیامه ظالم لنفسه. بنده ای رو میارن روز قیامت که این ظالم لنفسه صفت عبده که ظلم کرده، گناهکار حسابی. فیقول الله علم آمر که به طاعتی، مگه تو رو به امر به طاعت نکرده بودم؟ علم انحک ان معصیتی، مگه از معصیت نهی نکرده بودم؟ فیقول بلا یا رب ولکن غلبت علی شهوتی. خدا بله من دیگه خلاصه غلط کردم، عدستم در رفت. فا این تو عذبنی فا به زنبی لم تظلمنی، ام اگر تو منو عذاب کنی پس به خاطر گناه منه و به من ظلم نکردی. ببینید این کشکی هم نیست، این معرفت این بنده رو نشون میده. اولا میگه به خاطر غلبه شهوت بوده، شاخشونه نمیکشه مثل شیطان. مقایسه بیان آدم بعد از معصیتش و بیان شیطان بعد از معصیتش نشون میده دیگه. شیطان میگه رب به ما اقویتنی، تو منو گمراه کردی. آدم چی میگه؟ از آیات قرآن چیزی یادتون نمیاد که میگه که من مثلا ظلم به نفسم کردم، گناه کردم، ظلم تو نفس. فیأمر الله به الی النار، میگه خب خدا میگه که برو جهنم، خیلی اهل معصیت بوده دیگه. فیقول ما کان هذا ظنی بک، ولی اینجا یه بلبل زبونی هم میکنه، میگه خدایا گمان من به تو این گونه نبود. فیقول عز و جل ما کان ظن کبی، خدا میگه گمان چی بود؟ قال کان ظنی بک احسن الظن، من بهترین گمان رو به تو داشتم، ته دلم انگار روشن بود. فیأمر الله به الی الجنه، خدا میگه که خب نبرینش. فیقول الله تبارک و تعالی لقد نفعك حسن ظنك بی الساعه، این حسن ظنت اینجا به دردت خورد. ببینید همین این یه تصویری از این میشه داد که مثلا اونجا اینو مثلا حفظ کنیم اونجا اینو بگیم. اینجوری نیست، یعنی اولا که بتونه اینو بگه، اولا این حسن ظنه پس توی جزء شما تا به منظور تو بگید تموم شد. خب ببینید حالا چی گفتن این آره با این یه روایت که اینجا همون معنای حسن ظن و همون معنای درست و صحیح خوف و رجا بیان کرد، یعنی خوفمون از گناهمون رجامون بشه. حالا من اینا رو واسه اینکه اشتباه نکنم، یعنی چیز جانمونه، من یادداشت کردم از اون چیزا. ببینید بعضی از مفسرین گفتن حسن ظن یعنی حسن عمل، حالا یه خود یه جوریه. بعضی ها گفتن حسن ظن به خدا نه یعنی الکی، حالا نه تعابیر از منه، الکی خوش بودن معنیش نیستا، یعنی شناخت صحیح خدا در چارچوب همه سنت ها و وعده هاش. بعد یه چیزی داریم، یا من سبقت رحمته و غضبه، خدا رحمت داره غضب داره، ولی به هر حال قلم آفرینش قلم رحمته، چون اینه، یعنی نگاه هستی شناسانه است. ما اصلا نمیگیم خدا قضاست، مثل اینا که برو به خدا ارحم الراحمینه، این معنی حسن ظن نیست. معنی حسن ظن اینه که اون ترسه هست، ترسه از گناه هم، خدا غضب داره، منتقم، جبار، همه اینا، ولی آخرش میدونیم که قلم رحمت خدا غلبه داره بر قلم غضبش. نمیدونم با من چیکار میکنه ها، ولی میدونم خدا ارحم الراحمینه. اینم بعدش هم مثلا بعد از مفسرین گفتن اصلا زن یعنی تمایل و ترجیح یک طرف، نه الکی به یه دلیلی، حالا مثلا به اون دلیل هستی شناسانه که میگیم خدا بالاخره رحمتش غلبه داره. خب رجا فقط به خدا نه به عمل خودمون، خوف فقط از عمل خودمون نه از خداوند. نتیجهش میشه چی؟ میشه یک عمل خستگی ناپذیر توی عمل به باد مثلا چیز کارهای درست و پرهیز از کارهای غلط و با یک نگاه توحیدی که هیچی رو هی طرف خودش نمیگیره، همه را عنایت خدا میدونه، از عاقبت امرش هم خائفه. این خوفه ولی سر از تشویش و وسواس و مثلا بیماری و اینا در نمیاره. این یه نوع مثلا مثبت اندیشی دارن. باز توی چیز توضیح دادن، مثلا مثالی که زدن گفتن وقتی دعا میکنید، وقتی استغفار میکنید، وقتی توبه میکنید، مثلا این معادلش چجوری میشه. اولا خودم رو مستحق چی نمیدونم؟ مستحق آمرزش نمیدونم، مستحق اجابت دعام نمیدونم، چون میگم خب من که خیلی بعضم خرابتی، پس این میشه قسمت خوفش. نقص ذاتی دارم، معصیت کارم، همه اینا، طلبکارم نیستم، میشه قسمت خوفش. فقط از خدا میخوام، خدا میتونه اجابت کنه، خدا میتونه بده بدون استحقاق من، خدا میتونه ببخشه بدون استحقاق من. نه اینکه خدای ببین من چقدر خوبم پس گناهمو ببخش، هیچ استحقاقی وجود نداره ولی خدا این کارا رو میتونه بکنه. اینم میشه قسمت رجاش. اما ته تهش دلم به اجابت و به استغفار و اینا روشنه. این دوتا مثبت در من چیز دیگه بالانس که میشه. این حسن زنده این میشه که خدایا میتونی اجابت نکنی ها، من طلبی ندارم ولی دلم به اجابت روشنه. شاید این تصویر یه خود روشن کنه که معنی حسن زنده یعنی چی. من طلبی ندارم، من از عملم بیمناکم، من نقص ذاتی و نقص فعلی دارم، همه اینا یعنی هم خوف رو درست میکنه، همه خیراتم هم فقط از توه، ولی خب ته دلم روشنه دیگه. هم به شاید یه جوره یه تمایل دیگه، مثل زن از پنجا پنجا یه سری تمایل پیدا میکنه، نه به اون معنایی که چیز بشه ها. تو اون روایت ها صریحا گفته که اینا نباید برهم پیشی بگیرن، به معنای این که مثلا دلخوش کنه که علکی باشه، نه به جهت این که تو خدایی دلم روشنه ولی باز نمیدونم چی میشه، اما دلم روشنه دیگه. ببینید اگه کسی خدا رو بشناسه، نقص خودش و ضعف خودش هم بشناسه، استحقاقی وجود نداره.
خب
بالاخره
همه
عوامل
انجام بودن، همه
وظیفه‌شون وظیفه بنده همینه دیگه، درسته؟ تازه وظیفه بنده، چرا وظیفه بنده همینه؟ چون مخلوقه،
آفریده
شده. خب آقای هادی خالی دیروز بودی؟ دیشب سخنرانی افتاد. باشه حالا آفریده شدیم یا نشدیم، حالا هرچی، خب بالاخره که آفریده شدیم. خب ولی من چیم؟ یعنی مثلا ببینید همون ما رابطمون با خدا، همون اون وجود ذهنیه رو در نظر بگیم، اون گله که گفتم تصور کنی نبود این جلسه قبل، رابطه مخلوق با خالق یک رابطه دوگانه نیست. شما اگه بخواید رابطه رو بفهمی الان یه دونه چیز تصور کنید، مثلا یه موجود زندهی تصور کنید توی ذهنتون. خب اون که نمیخواد، اون میشه مخلوق، اون آن به آن داره وجودش رو از شما میگیره. همین الان که به حرف من توجه میکنی اون از بین میره، ما آن به آن داریم وجودمون رو از خدا میگیریم و همه هستیمون قائمه به خداست. اصلا معنی داره که مثلا ما بگیم که نمیخوام، اون برگرده به شما بگه که نمیخوام، مثلا شما بهش امر میکنید زرد شو، مثلا این گل زرد میشه، قرمز شو، معنی داره اصلا اون برگرده بگه که نمیخوام مثلا گردن کشی کنه؟ ولی این گردن کشی های ما همه در ظاهره دیگه، یعنی اصلا اون حق نداره، اصلا شما برای اون چه حقی قائلید؟ میتونه اصلا به شما بگه چرا منو آفریدی؟ اصلا چه شعنی داره، چه شعنیتی داره که بخواد زبون درازی کنه بگه چرا من آفریدی، من که نمیخواستم آفریدشم. شما نسبت به یک تصویر ذهنی خودتون بهش اجازه میدین که مثلا برگرده به که یعنی اصلا همچی اجازه ای داره؟ اصلا اون چی هست؟ اون همه وجودش از شماست، شعنی از شعون شماست. حالا اینا رو توی مثلا فلسفه اینا میگن دیگه، رابطه مثلا مخلوق با خالق، رابطه مثلا موج با دریا. حالا مثال خب، حالا آخه اینا رو ما همه رو چیز داریم، یعنی معنای عمیقش رو بخوایم بفهمیم، مثلا رابطه موج با دریا، چیزی غیر از دریا نیست موج، یه شکنی از همون دریا. نمیتونه موج بسن ولی به دریا بگه که من نیستم، من هستم. این همه وجودش هم و فقر و وابستگی به اون دریاست. خب این بنده در مقابل اون عظمتی که همه چیزش اصلا همه اوه، یعنی چیزی غیر از اون نیست. حالا بخواد بگه که این، حالا خداوند مثلا توی صحنه ای بهش اجازه یه تمردایی داده که حالا این خودش تفسیرش و توضیحش خیلی پیچیده است، که اصلا تفسیر اسیان تو این دستگاه عرفانی که خلقت چجوری از چجوری توضیح داده میشه، این حالا بخواد بگه که مثلا یه حقی برای خودش قائل بشه و یه جایگاهی بخواد قائل بشه. اگه کسی شأن خودش رو به عنوان مخلوق و خدا رو به عنوان خالق بشناسه، یعنی بفهمه این رابطه چیه، مثلا نه چون و چرایی میمونه، نه مثلا گردنکشی میمونه، هیچی باقی نمونه دیگه، چیزی نیستیم ما که بخواد. حالا ببینید این شناختای عمیق رو که حالا ببینید ما با همین شناختای دست و پا شکسته هم خیلی حرفا رو گوش میدیم، خیلی کارا رو نمی کنیم، با همین شناختای نصف نیمه داریم میریم جلو دیگه. بعد اینا هی میتونه کامل تر بشه، اگه ظرفمون سوراخ نباشه این هی بهتر میشه، اینجا هیچ که آدم میره جلوتر ممکنه که اینا کامل تر بشه، مثلا ظرف رو پاک کنی نور بیشتری بیاد، بهتر ببینی، خدا رو بهتر بشناسی، خوفت بیشتر بشه، رجاعت بیشتر بشه، همجوری بری جلو. ببینید مثلا باز مثلا تو بعضی از کتابا گفتن زن باید به یک دلیلی به یک طرف تمایل پیدا کنه دیگه. اگه کسی همه اعمالش داغونه، این حالا بگه که من مثلا حسن زن به خدا دارم، مثلا معنی نداره. ببینید یه چیز مسخره بازیه، یعنی داره عمدن گناه میکنه، طرف مثلا روزه میخوره، نم چیکار میکنه، همینا یه خدا همه راه اینه بابا. حالا مثلا این معنی حسن زن این مال اینجا نیست، حالا اینه که طرف تلاششو کرده، یه جمع دستش در رفته و اینا، ته دلش روشنه که خدای حالا ما که قصدی نداشتیم دیگه. یعنی توی دستگاه این که طرف داره چیزی عمدن معصیت میکنه، این حسن زن اینجا چیز نمیشه. یه فایده دیگه یه هستی شناسی این حسن زن هم اینه که منافات داره با این نگاه های خصمانهی که ما یه وقت به خدا داریم. مثلا یه بلایی سرم میاد، یه مشکلی پیش میاد، مثلا خدای چرا من، چرا اینطوری. نه یه آدم این نگاهش هستی شناسیش اینجوری باشه که مثبت‌اندیش باشه نسبت به خدا، یعنی همون خدا با قلم رحمتش داره عالم رو نقاشی میکنه اینجا. حالا اصلا حتی فرض کنید بیماری، اصلا همین ماجراهایی که پیش میاد، این نقاشی داره با قلم رحمت کشیده میشه، پس من چیزم نگاهم مثبته، این یه حسنی داره برای من. بچه‌م چرا مریض شد، اون چرا اینطوری شد، اینجا چرا این فوت اتفاق افتاد، این تصادف اتفاق افتاد. ما یه وقتا تو بعضی از افراد این تبدیلش میکنه به دلخوری و مثلا دلچرکینی نسبت به خدا، ولی حسن ظن به خدا تو این حوادث باعث میشه که چیز بشه. همه اینا رو از سرانگشت رحمت ببینه دیگه، از سرانگشت رحمت ببینه این نگاهش چیز میشه.
چیزی که هر که در این مقرب‌تر
جامعه بلده بیشتر،
این یه جورایی چجوری مثلا میشه از رحمت خدا، میدونم یه جورایی میشه بگو آزمایشه،
کنترل میکنم
اینجوری میشه بفهمی نه چرا
بفهم یه هم نسته باش دارم اخوان این تا سخت کشیدم بعد چیز دارم مثلا
آره دیگه، این مثال خوبیه، مثل پدر مادری که مثلا بچه‌شون رو سختی میده که این مثلا آدم حسابی بار بیاد. ماما لینه که مثلا خب خدا میدونه که توی این دنیایی که این مدلیه ما رو ول کرده با این چیزا، با این خیلی شلوغه که چی نمیشیم، نه معرفتی نه رشدی، هیچ اتفاقی نمیاد. خب این دیگه از درس این ترم بود دیگه، من اینجا تمومش کنم. چه روزی الان که امروز چند نفر داوطلب شدن ولی انگار نیومدن همشون؟ امروز پس بگیم، چون من به من نداده بودن نماینده، چون شما بودین و هم گروهیتون شما دو نفر بودین دیگه. خانم قربانی شما دو نفر، یه نفر دو خانم شجاعیان و خب باشه رو هر کدوم میتونیم تا انتون بگیم. من الان میشنم امتحان میگیرم، بعد حالا شما رو اسمتون رو ندادم ولی حالا بیام بخواهیم سوالی دارم. بقیه چی؟ روز امتحان خودتون میخواد امتحان، همه میرسیم امتحان بدیم. امتحانتون چنده؟ 10 تا 12 هست؟
میتونم از قبلش بیانیست
بریم هفته بعد. هم فکر من چهارشنبه امتحان داریم.
25
شنبه این هفته که میاد 18 همه، شنبه بعدش 25 همه. من حالا هفته بعدم ممکنه باشم، چهارشنبه. ببینید مثلا روز امتحانتون میتونیم باشیم از 8:30 مثلا من بیام دیگه. بیایید به تدریج بدید که جمع نشه، اون یادداشتاتون هم باید بدین، برگه هاتون هم همون روز تا قبل از امتحان باید بدید. بعدش هم مثلا امتحانتون نهایت 60 دقیقه است دیگه، 75 دقیقه است، مثلا از 11 و نیم دوباره تا 1 دیگه، حالا تا هر وقت طول کشید دیگه. من حد اکثر مثلا تا 2-2 و نیم بتونم بمونم، بیشتر که میتونم. اگه همه تون میتونید بدین. خیلی هم که اصلا موضوع انتخاب نکردن غیر حضوری ها، من نمیدونم میخوان چیکار کنم. اون روز میتونه، اگه روز دیگه ای خواستین از طریق نمایندهتون با خودم هماهنگ کنین که مثلا نه اینکه شما بیاین مثلا من نباشم. معمولا چهارشنبه ها قاعدتا باید باشیم ولی باز ممکنه یه وقت
حدودی هر امتحان
ساعت دیگه باشه. 6-7 دقیقه دیگه مثلا میخواین 4-5 تا روایت بخونید ترجمه کنید دیگه، بستگی به شما. بله مثلا میگم اینو بخون، حالا اگر که چیز باشه حالا کسی سریع بخونه مسلط باشه کم طول میکشه، یه خودی بخواد طولش بده مثلا میشه درده. ارائهتون رو تو برگه بنویسید بدین. بله
توی برگه
امتحانم یه قبله میشه؟ نه به صورت یه برگه بدید دیگه، مثلا یه ورق دو ورق حالا هر چقدر که شده اینو جنبندیتون رو بدید مکتوب.
مورد دیگه راجب ارائه ها مثلا کلمه مثل مثلا مبتلی یا مبتلی اینا که وسط چیزش اعراب میکنن اینا مهمه؟ این مثلا یکی
تو اعرابای امتحانتون؟ نه اونا رو که من میگم اعراب بزنید فقط عبارت چیز آخرش رو میخوام، مگر اینکه ضمیر باشه آخرش.
بعد چی میشه که اینجوری؟ یعنی خود لغت این شکلیه؟ چون من هم مثلا توی قسمت خودم مبتلی رو زیاد داشتم، یه خونده بودم مبتلی مبتلی رفت بودم جلو، بعد توی اعراب دیدم همشون لعی بوده.
مبتلی
اسم
مبتلا دیگه میشه مبتلی یا مبتلا. مبتلا ببین، آره ببین اگر که یه باشه توی اینا معمولا دو تا نقطه میذاره زیرش. خب دیگه وقتی نداره یعنی آ باید. الان نگاه کنی همین روایت آخری که داری میخونی الان نوشته ما کانه هازا زنی بک، دو تا نقطه گذاشته زیرش. تو نرم افزار داره خب معمولا رعایت میکنه، به علاوه از روی معنیش هم میشه فهمید، یعنی یه خود که را بیفته میفهمید که مثلا این مبتلی یعنی امتحان کننده، مبتلا میشه چیز دیگه از روی معنیش بود. خب یه صلوات بفرستید. فرمید نقش بسه فرمید شما سوال داشتیم
اگر که مثلا ما بخواییم که یک خاله به باعثی بکنیم تابستون اگر خدا خواهیم
کنیم
میشه این بگیم که مثلا در به چند خط چیه توضیحتون در اینکه مثلا ما با استاده سرتمون یه چهار مورد به همون گفتن بعدم با مسئول پژوهش هم همین کرد گفتن ما یه بار مثلا یه جلسه میتاریم یه ارائه بدیم
برای سر؟
بله چهار تا کار به همون میشنم قرآن ولی کار سر بعد مثلا حالا و این یه بلوگی کردیم که بگی پیشنهادتون رو آیا مثلا مطابقه همین جوال میشه مثلا ماهی یا حالا یه ماهانی یه بار هم یه جلسه ای مثلا اگر
بیشترش هم میشه اگه بخواید مثلا ادامه بدیم مثلا یه ابوابی رو انتخاب کنیم حالا من یه مشورتی بکنم هم میشه موضوعی انتخاب کرد از میزان الحکمه مثلا بخونیم مثلا این مدلی باشه که همه بخونن مثلا این تیکر دیگه نه اینجوری دونه دونه بخونیم که وقت بگیره مثلا حالا تو این هفته تو این دو هفته همه مثلا اینقدر این حجم روایت رو بخونن بعد بیایم مثلا رفع اشکال کنیم و جمع بندی کنیم اینو جمعش کنیم بعد بریم مثلا باب بعدی موضوع بعدی
یعنی مدل کلاس
مدل کلاس ولی نه این شکلی که دیگه من دونه دونه بخونم چون بخوام دونه دونه بخونم خیلی وقت میگیره این کارشو خودتون انجام بدید نهایتش مثلا حالا دو جا تو خوندنش اشکاله یا مثلا تو ترجمهش اشکال میمونه هممون بخونید بعد مثلا جمع بشیم چیز کنیم جمع بندی کنیم بعد مثلا موضوع بعدی موضوعات رو من یه تعاملی بکنم که حالا چند تا کار میشه کرد اگه کار مثلا ادامه دار باشه مثلا آدم میگه که خب بشینیم مثلا فرض کنیم کافی بخونیم اگه نه حالا آدم مطمئن نیست که ادامه داره بعد بریم موضوع تعیین کنیم مثلا این موضوع از میزان الحکمه این موضوع از کافی حالا این چند تا موضوع رو یه جزوه روایت هم هست اونم ممکنه مثلا اونو چیز کنیم کپی بگیریم همون بخونیم ولی اون پراکنده است دیگه مثل کشکوله من ترجیح میدم موضوعی بخونیم اینجوری جمع بشه خیلی بهتر فقط که حالا چه موضوعی باشه خودتون هم اگه پیشنهادی دارید بگید
چند
تا چیز
باید از بچه ها صحبت میکردیم گفتش که من مثلا دوست داریم معلمی که دارم یکم این فضاها رو برشون گفتم خیلی احساس رو تشنگی میکنم من خودم قبلا مثلا تو دانشگاه با بچه ها یه سری نیازهای خاص به مثلا بحثای اقتصادی اینا داشتم میشه مثلا این تیپی ها باشه میتونیم بگیم نه آدم تو خودش درست نشه نمیشه مثلا بیا مثلا ما خودم همه یه چیزی که خان تقریبه دوره ما میگفتن گفتن که شما مثلا توی برای ولاد تدبیرتون اینا که من الگو بگیریم جمعتون رو قدر کنیم جای کار روی خودتون داریم میتونیم مثلا یکم دومایه های مثلا تقریت کار علمیمون روید هایی مثلا یعنی میتونیم اول بیام نیاز خودمون جمعی میتونیم جمع نیاز های فردی
خلاصه دیگه روایت بابش چیز دیگه ولی اگه موضوع خاصی بزنید تو میرسید حالا به من بگید توی گروه های اینا بفرستیم توی بله و نه تو چیز منم فکر میکنم یه مشورتی میکنم مثلا یه سری موضوع انتخاب میکنیم ببینیم مثلا چند تا کار میشه کرد یکی مثلا میشه کافی خون میگم فقط بعدم میترسه نصف نیمه رها شه بعد کافی یهو میره تو احادیث اعتقادی اونم خوبه ها ولی واسه زوده یکم برای من از منم کار میبره من الان نمیرسم اینقدر وقت بذارم یعنی احادیث اعتقادی میره تو بحث کلام و حالا ببین مثلا گیس و گیسکشی و اینطوری میشه مثلا الحیات خیلی مجموعه خوبیه اگه آدم بشینه مثلا یه بار الحیات رو 12-13 جلدش رو بخونه از اول تا آخر با منطق خاصی مثلا موضوع بندی شده نمیگم مثلا توی هر موضوعی شاید مثلا همه روایت های خیلی جذاب و نیبرده ها ولی شروع کرده تیتر زده مثلا عنوان های و بعد مثلا با میزان الحکمه هم هست دیگه این دوتا هم هست مثلا میزان الحکمه میشه از جلد الف شروع کرد همینجوری رفت جلو یا نه مثلا ممکن خسته کننده باشه از توش موضوع انتخاب من ترجیح خودم اینه که مثلا تا قدم مطمئن نیست چیز کنه موضوع انتخاب کنه موضوع های مبتلا به ها از روش بخونه
ادامه دار باشه میشه مثلا چارچوبه
حداقلی
حداکثریشو بدید مثلا چند نفر
چه زمانی اینا، ولی ادامه دارش، یعنی که مثلا فکر کنید ما 5 سال داریم میایم 5 سال اینو ادامه بدیم، درس روایت خیلی تموم میشه هم تا آخر همجوری هی با هم بخونیم دیگه، هی روایت بخونیم. مثلا اهل سنت چقدر روایت حفظن، حالا ما حفظ که هیچی، ما اصلا نمیرسیم ما بخونیم، نمیخونیم روایت. مثلا میگم تا حالا هی شکلاشو مثلا عوض کنیم و هی مثلا مدرن ترش کنیم، بعد مثلا بریم تو روایت اعتقادی، تو روایت های قابلیتشو داره. خلاصه مبحث روایت که 5 سال هم کشش بدیم، 5 سال به صورت یک کار فوق برنامه در کنار درستون حالا دارید، ترم بعد دارید، بعد نهج البلاغه دارید اینا، ولی مثلا همین این موضوعات این مدلی از کتاب های مختلف هم.
ولی من چی شنیدم، من خودم شنیدم و جبهای آی بالادم میگم که سال اول توی روایت و آیات کلا یه چیز دیگه بود، بعدا فضای درس ها اینطوریه که ما دیگه مثلا تفاوتش کاملا هست.
برای خب این محسوس تره، از ترم بعدم باز روایت داریم، حالا یه تغییراتی دوست داشتیم بدیم که خود بیشتر بشه روایت ها، ولی نهج البلاغه هم به چشم روایت نگاه کنیم، نهج البلاغه تعریف سجاده. خب یعنی هر ترم بالاخره شما یه دو واحدی داریم، مثلا خب این مدل مثلا که هی دونه دونه روایت بخونیم این مدلش عوض میشه، شاید به این دلچسبی میتونید به سال فوق برنامه اینو داشته باشید. حالا من هم این مشورتی بکنم، خودتونم فکر کنید رو موضوعات مورد علاقه تون، یا از بهار مثلا میشه بعضی چیزها رو توی بهار مثلا روایتاش رو بخونیم، چون ولد و والد مثلا بچه اینا جنبندی اینطوری بکنیم. مدل چیز هم هست، یه جاهایی مثلا این روایت رو نمیفهمیم دیگه، میذاریم کنار، تلاشمون رو میکنیم. اتماس با یکی شب باقی مانده. از اکر فرقی دیگه
من میشینم اونجا. نه، دوست دارید اینجا باشه؟ کلاس داری؟ نه.
بعد از اون کلاس نمیدیم، یعنی آقا شما موضوعتون چیه؟ چون که خانم حسینی به منم به بود که سوال دارم چی؟ یا نه ایشون نه خانم زاره نه بکنم ریا از کجا بوده؟ از میزان؟ بس باید خود رو بیم نشون بشون. سلام خوبی چطوری جانا؟ خوب نه دیگه آوردم دیگه، آره آوردم که شما گفتی گذاشتی توی حسینیه، بعد گفتی بردم گذاشتم توی همباری. نه من که آوردم، آره که داشت، من همون یه دفعه یه ذره استفاده کردم، آره اون موقع داشت. حالا یه نگاه بکنید ماما شو، من بهتون زنگ میزنم اگه که نمیرسیدم برم دنبال علی. خدا دیگه شما تیکه خودتون امتحانتون بدید با هم دو نفر جنبندی چی میدن بسید دیگه. Yeah, I'm about to من الان اصلا میزان الحکمه من این دوتا چیز آوردم، بعد میزان ها رو هم برید بسته تا پولو بیارم. من مال شکر رو آوردم و مال عجب رو آوردم.
البته تو گوشیم دارم
ها. من شکر کافی هم شکر میزانی هستم. شما شکر کافی هستین؟ چند تا باید بود شکر کافی؟
خیلی زیاد بودم.
خیلی عزیز زیاد بود؟
مال ما هفته تا بود، به هر کدوم ما هفته تا بودم.
نه شما کلن گروهتون شست داره باید بود؟
فکر کنم مال ایشون هم بنام شاید بیشتر بوده، ولی
گفتم
انتظار
فرق داره. خب
گوشیم
هم دارم،
من
هم دارم. باشه، من هم
خواهد داشته باشم. باشه، من پایین بیارم. چیه موضوع دوست؟
چیه
موضوع دوست؟ چیه موضوع دوست؟ چیه موضوع دوست؟ چیه موضوع دوست؟ چیه موضوع دوست؟ چیه موضوع دوست؟ چیه موضوع دوست؟